سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سخنگوی کمیسیون رسیدگی به آسیب دیده های زلزله هرات میگوید که شمار از باشنده های ولایت های دیگر در میان زلزله زده های هرات خود را جابجا کردند تا کمک دریافت کنند. احمد الله متقی که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات هم است، شام گذشته در پیام به رادیو آزادی گفت:
کم خلقی حقیقی متاثر نوحاوی
کسانی که آسیب دیده های واقعی هستند شکایت ندارند و نگفتند که از چی کمبود دارند. البته در برخی ولسوالی ها گفته شده که شمار از مردم از ولایت های دیگر به محل آمده خیمه برپا کردند و خودشان را در میان زلزله زده ها حساب می کنند.
متقی در مورد شمار این افراد چیز نگفت، اما افزود که سلسله کمک رسانی به زلزله زده های اصلی ادامه دارد. از 7 اکتبر در هرات چندین زلزله نیرومند با وقوع پیوسته که در یکی از آنها دست کم 1500 تن جان باختند و نزدیک به 2000 تن دیگر زخم برداشتند. مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسه افغانی تبار دیروز از زندان طالبان رها شد. الکساندرا مصطفیا همسر بهبودی در گفتگو با رادیو آزادی شام گذشته خبر رهایی آقای بهبودی را تایید کرد. سازمان خبرنگاران بدون مرز هم در یک اعلامیه گفته که مرتضی بهبودی پس از سپری کردن 284 روز در بند طالبان رها شده. او در جنوری امسال از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. مقام های طالبان تا هنوز در مورد رهایی بهبودی چیزی نگفتند. در حال خبر آزادی بهبودی نشر شده که تاکنون متیولا ویسا، فعال آموزش، جولیا پارسی و ندا پروانی فعالان حقوق زن و رسول پارسی استاد پیشین پانتون هرات در بازداشت طالبان به سر می برند. سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان می گوید که با مقام های چین در مورد سرمایه گذاری و بهبود روابط اقتصادی دیدار و گفتگو می کند. نورالدین عزیزی که در حال حاضر در پیکینگ است و خبرگزاری فرانس پرس گفته که حکومتشان پیش از این هم قرارداد چندین پروژه را با چین امضا کرده. مقام های طالبان می گویند که در نشست یک کمربند یک را به دعوت مقام های چین اشتراک کردند. رهبران و مقام های 130 کشور در این نشست دعوت شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پایان سفرش به اسرائیل کمک بشری 100 میلیون دلاری را با غزه و کرانه غربی در فلسطین اعلام کرد. بایدن گفته که این کمک بیش از 1 میلیون آواره و بجا شده فلسطینی را تحت پوشش قرار خواهد داد. بایدن در جریان این سفر حمایت قطعی آمریکا را از اسرائیل در جنگ این کشور با گروه حماس هم اعلان کرد. در آستانه رسیدن بایدن به اسرائیل، انفجار مرگبار بر یک شفاخانه در غزه رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز 471 قربانی گرفت. اسرائیل گروه فلسطینی جهاد اسلامی را مسئول این انفجار می‌داند، اما مقام‌های فلسطینی می‌گویند که این کار اسرائیل است. در همین حال در یک خبر دیگر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که همتای مصریش با باز کردن یک گذرگاه مرزی به غزه موافقت کرده تا 20 لاری از کمک‌های بشردوستانه وارد شود. بایدن گفت که پس از سفرش به اسرائیل با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در زمینه کمک رسانی به مردم در نوار غزه گفتگو کرده. اسرائیل نوار غزه را محاصره کرده و ورود غذا، آب، دارو و مواد سوخت را بر 2.3 میلیون نفر زمان متوقف ساخت که حماس در 7 اکتبر حمله مرگبار را بر اسرائیل انجام داد. مقام ها در قصر سفید گفتند که قرار است این کمک های بشر دوستانه به غزه در روزهای آینده آغاز شود. و تیم ملی کرکت افغانستان در 4مین بازیش در جام جهانی کرکت اند از نیوزیلند شکست خورد. برای کرکت بازان افغان هدف در بازی دیروز 289 دوش تعیین شد، اما آنها توانستند در مجموع 139 دوش بگیرند. قرار است بازی بعدی تیم کرکت افغانستان دوشنبه آینده در برابر پاکستان برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دیدبان جهانی حقوق بشر بار دیگر از پاکستان خواسته که اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را عملی نکند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان، در این نهاد برای رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، پناهجویان نمی توانند به کشورشان برگردند. پاکستان تا کمتر از دو هفته دیگر به بیش از 1.7 میلیون تن از پناهجویان غیرقانونی افغان مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند. در غیران اخراج می شوند. جاوید نعیمی جزئیات داره.
ضرب الاجل برای پناهجویان افغان در پاکستان نزدیکتر شده می رود و این سو فضا هم برای پناهجویان تنگ تر می شود. دیدبان حقوق بشر می خواهد که پاکستان در این تصمیمش تجدید نظر کند و جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور را بگیرد. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان، در این نهاد شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم پاکستان نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته.
ما اوایل هفته اعلامیه دادیم، بعد اون اعلامیه از جامعه جهانی و کشورهایی که هنوز درگیر افغانستان هستند خواهش کردیم که دولت پاکستان را تحت فشار قرار بده که اولا هیچ افغانی را دوباره به افغانستان اخراج نکنه، به خاطر که وضعیت افغانستان بحرانی است. افغانستان در یک بحران اقتصادی و حقوق بشری به سر میبره و در کنار از او حکومت پاکستان باید متوجه زی باشه که تمامی اعلامیه ها باعث میشه که پلیس پاکستان از این پناهجو سوء استفاده بکنه و در کنار از او دولت پاکستان باید همراه کمیسیاری عالی سازمان ملل برای امور پناهندگان برای سرگیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاری بکنه.
پیش از این سازمان ملل متحد، سایر نهادهای حقوق بشری و حکومت طالبان از این تصمیم پاکستان انتقاد شدید کردند. مقام‌های پاکستان در اوایل ماه اکتبر اعلام کردند که اگر 1,730,000 پناهجوی غیر قانونی افغان تا اول نوامبر این کشور را ترک نکنند، اخراج خواهند شد. اکنون شرایط برای این پناهجویان خیلی دشوار آمده و بازداشت و فشارها بر آنها شدیداً ادامه دارد. حشمت الله وجدانی، سخنگوی خبرنگاران افغان، در تبعید شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که فشارها بر پناهجویان در پاکستان روزافزون شده و هیچ روزنه امید هم دیدن نمی شود.
اکثریت افغانایی که با عنوان مهاجر در پاکستان زندگی می کنند، بعد از اعلامی تصمیم در خانه های خود هستند و برای بیرون شدن از خانه با مشکلات مواجه هستند و از جانب دیگه مالکان اکثریت خانه هایی که مهاجرین در اونجا زندگی میکنن نیز قبل از تکمیل شدن میاد و اینا پیام فرستاده تا هرچه زودتر خانه ها را تخلیه بکنن.
در این میان یک رسانه ایندی گزارش داده که اردوی قدرتمند پاکستان از تصمیم حکومت این کشور برای اخراج اجباری پناهجویان در اول ماه نوامبر حمایت کرده. به گفته این رسانه، عاصم منیر، لیدرستیز اردوی پاکستان، در نشست به روز سه‌شنبه در مقر اردو در راولپندی گفت که حکومت غیر نظامی این کشور حمایت کامل اردو را در این مورد دارد. او به نیروهای اردوی پاکستان هم دستور داده که در تطبیق این حکم هر گونه همکاری کنند. روز سه‌شنبه گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از پاکستان خواستند تا طرح اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور را لغو کند. این گروه از کارشناسان در بیانیه ایشان گفتند که تصمیم پاکستان به حدود 1,400,000 پناهجوی افغان آسیب خواهد رساند. در گزارش گفته شده که پناهجویان افغان به دلیل نگرانی‌های جدی حقوق بشری و بحران بشری در افغانستان در جستجوی امنیت به پاکستان رفتند. پناهجویان افغان بارها گفتند که بنابر نگرانی امنیتی و پیش بردن امور رفتنشان به کشورهای سومی در پاکستان به سر میبرند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین میکند که در حال حاضر حدود 3.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان به سر میبرند که حدود 700,000 تنشان پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 به آن کشور پناه بردند.
نگرانی ها از وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان با نزدیک شدن ضرب الاجل خروج اجباری روزافزون شده. فشارها از هر سو بر این پناهجویان در حال افزایش است. باز هم جوید نعیمی در این مورد با باقر احمدی فعال پناهجویان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که وضعیت افغانها در پاکستان تا کدام حد نگران کننده است.
در پی تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1.5 میلیون پناهجوی افغان، پناهجویان افغان در معرض بازداشت‌ها، زندانی شدن‌ها و اخراج اجباری قرار دارند که بر اثر آن گشت و گذار پناهجویان برای امورات روزمره‌شان محدود شده، دسترسی به خدمات صحی سخت شده و کلاً زندگی روزمره آنها را مختل کرده. در این اواخر نامه صادره از طرف دولت پاکستان به مالکان خانه را شاهد بودیم که در صورت به کرایه دادن خانه به پناهجویان افغان با برخورد دولت روبرو میشن، تعداد زیادی از مالکان خانه ها پناهجویان را اخطار دادن که طی چند روز محدود خانه هایشان را تخلیه کنند که متاسفانه تعداد زیادی بر اثر همین اقدام دولت به خانمان شدند و این نگران کننده است.
آقای احمدی، تصمیم تا کدام حد عملی به نظر می رسد که در کمتر از دو هفته بیش از 1.7 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شوند؟
تصمیم اخراج پناهجویان افغان در شرایط فعلی افغانستان ناممکن می باشد، زیرا زمستان سخت و طولانی رسیده و از طرف دیگر شرایط معیشتی مناسب در افغانستان حاکم نمی باشد و تعدادی از پناهجویانی که بعد از آگست 2021 به پاکستان آمدند به گفته خودشان از ترس تهدیدهای احتمالی فرار کردند و برگشت آنها ممکن نیست.
در نهایت پاکستان با این اقدام آیا دنبال حمایت مالی جهانیان است که برش پول داده شود، یا ای که واقعا پناهجویان افغان برای امنیت پاکستان خطر ایجاد می کنند؟
پناهجویان افغان که خود از تحولات امنیتی به پاکستان فرار کردند، بعید به نظر می رسد که اونها خودشان به تهدیدات امنیتی تبدیل شوند. ممکن تعداد انگشت شماری از پناهجویان مرتکب بعضی جرایم شوند، اما نمیشه که اون را به همه پناهجویان تعمیم داد و همه پناهجویان را از یک زاویه دید. در مورد حمایت جهانیان، چه مالی و چه سیاسی، حق پاکستان می باشد، زیرا نباید پاکستان به خاطر همسایه بودن تاوان تحولات افغانستان را بپردازد. این درسته که پاکستان با عنوان همسایه و از لحاظ انسان دوستی باید با پناهجویان رفتار نیک و شایسته بکنه، اما کشورهای دخیل در قضایای افغانستان باید مخارج و مصارف حضور پناهجویان افغان را به دولت پاکستان بپردازند که این وظیفه UNHCR هست تا از طریق راجستر پناهجویان و اعلام آمار و ارقامشان به کشورهای مهاجرپذیر حمایت اونها را از پناهجویان در کنار دولت پاکستان جلب بکنند.
باقر احمدی فعال پناهجویان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودم شخصا روزانه میشم و درس میدم، اونجا چک پوینت هست، هر بوری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم، این فکر که من یک دفعه دیگه هیچ به خود نباشم، یعنی این قدر ترس ایراس نداشته باشم که آلی مدتری ما رستاد میکنم، ما رزیج پایر میکنه یا ساعت استاد میکنم.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت دو سال میشد که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها و همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، در این مدت دو سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیاد را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهای است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینی که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن. اکثرش دارنده کسی پی یک پی دو می باشند این پاکستان. و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجینی در ایالات را قدبار بسر می برن. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوست پولیس می آیم مارز دروازه می گیره از پان خانه می گیره می بره بدر پس در روان می بره.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی سلام. امیدواریم که با جان و جور شنونده این شماره از مجله فرهنگی آزادی باشید. آنچه را که ما در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. داستانی با عنوان حیدر و سیتا از نوشته های جاوید فرهاد، یکی از داستان پردازان و شاعران معاصر افغانستان.
با همان موهای سیاه چوتی شده و تا کمر افتادهش به وی نگاه کرده بود و کل احساس عاشقانه‌اش را در چشمهایش برایش گفته بود.
ارکستر موسیقی بانوان افغان زهره زیر چتر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در پرتغال فعالیت می کند، پس از حدود 2 سال برگزاری کنسرت هایش را از سر گرفته. گزارشی نیز در این مورد داریم.
ما همگی خیلی هیجان زده بودیم و همگی خیلی خوشحال بودن که بعد از 2 سال دوباره توانستن یک کنسرت بزرگ اجرا کنند.
فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان، برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک جمع‌آوری می کند. او گفته که به همکاری شماری از رسانه‌های افغانستان و شخصیت‌های فرهنگی، کمپاینی را زیر نام هرات غمگین است اما تنها نیست آغاز کرده است.
خوشبختانه تا کنون سقف کمک‌ها از مرز $50,000 هم فراتر رفته و هر لحظه زیادتر میشه.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان تقدیم خواهیم کرد. می دانید اولین وزیر زن در افغانستان که بود؟ معلوماتی در این مورد نیز خواهیم داشت. پارچه شعری از احمد حنایش، یکی از شاعران جوان افغانستان، به صدای خودش. قسمت 5 بحث داستان و انوایان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در جهان مسئله دین و مذهب، گرایش انسان‌ها به آن مسئله نه تنها پارینه و جنجال‌های با انتهای جنگ‌های ویرانگر داشته، بلکه این مسائل به تفرقه‌ها و دوری از هم بودن را بین انسان‌ها نیز در پی داشته است. مبلغین مذاهب در جهان دین و مذهب خود را چنان به تبلیغ نشستند که گویا هر کدام ضامن اذن دخول به بهشت بوده و عملی کردن و گراییدن به کیش و ایمان به کتب آنها راه رستگاری است. یکتا پرستی با مذاهب متنوع و اعتقاد به اشیا و جانوران و هیکل‌ها که گویا احترام به آن قریب به خالق انسان است، یکی از رسالت‌های آنها به شمار می‌رود. مراد از این چند سطر نشر یک داستان است که پسر یک مسلمان، علی‌رغم تفاوت دینی و مذهبی و عدم پذیرش مذاهب یک دیگر، از نظر ایدئولوژی و اعتقاد عاشق دختر یک هندو باور سکت در شهر کابل می شود و این گونه روایت های داستانی بار بار در شهر پر جمعیت کابل که زمانی هندوها و مسلمانها در تفاهم و دور از تبعیض زندگی می کردن نیز هر از گاهی شنیده شده و داستان نویسان معاصر داستانهایی چون بی بی رادو جان، دختر سردار و چند دیگر را نوشتند که همه گری گشایی آنها به ناکامی ناشی از تفاوت‌های مذهبی و عدم پذیرش خانواده ها، ولو که یک جانب حاضر به قبول مذهب جانب مقابل هم می شدن، می انجامد. در این هفته یک داستان کوتاه دیگری از این گونه ها را با عنوان حیدر و سیتا به قلم استاد جاوید فرهاد داریم که استاد فرهاد این داستان را به بچه های کارتی پروان کابل اهدا نمودند. داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
سیتا یگانه دختر نازدانه کرمچند بود که در قشنگی میان دختران سک در کابل همتا نداشت. هایدر تازه قد و قامت کشیده بود که عاشق دختر کرمچند شد. سیتا چند خانه بالاتر در همسایگی هایدر می نشست. دختر بود با موهای دراز سیاه و چوتی شده، چشمهای گرد میشی، چهره گندمی و ابروان درشت و قد متوسط. خال بر پیشانی و میخک بر گوشه بینی نیز داشت که به زیباییش دوچندان میفزود. معمولاً پنجابی گلابی رنگ میپوشید و بر لبهایش هم رنگ لباسهایش لبسیرین گلابی میزد. هایدر یک روز او را در مسیر راه درمسال کارت پروان دیده بود که با همان موهای سیاه چوتی شده و تا کمر افتادهش به وی نگاه کرده بود و کل احساس عاشقانه‌اش را در چشمهایش برایش گفته بود. سیتا یک سر مو از دختر فیلم لو استوری فرق نداشت و هایدر حتی در یک روز چندین نوبت فیلم لو استوری را به یاد او در سینمای آریوب دیده بود. هایدر جوان بلند بالا، خوش چهره و کشیده اندام بود و در باشگاه ورزشی هایدری در کابل تکواندو کار می کرد. یک بار هم دل به دریا زد و در مسیر راه نامه ای را که شب در تنهایی برای سیتا نوشته بود بدون آنکه دیگران متوجه شوند پیش پای سیتا که بامداد به سوی درمسال می رفت افگند. سیتا نامه را برداشت و لای مشتش گرفت و با لبخنده از او دور شد. هایدر از خوشحالی در پوستش نمی گنجید زیرا به سیتا فهمانده بود که او را می خواهد و دوستش دارد. هایدر واقعاً به سیتا دل داده بود. گاه گاه در فیلم های هندی مجسمه سیتا الهه هندوها را می دید با لبهای سرخ و تاج بر سر و سپس سیتای خودش پیش چشمهایش جان می گرفت و ذوق زده می شد. 8 ماه از ماجرای دلدادگیش با سیتا می گذشت اما یک هفته شده بود که دیگر سیتا را نه در بیرون و نه در مسیر جاده درمسال دیده بود. دلش شور می زد. چندین بار از روبروی کوچه‌شان در جریان چند شب و روز گذشت اما خبر از سیتا نبود. گویی سیتا آب شده و به دل زمین فرو رفته بود. یک بار هم خواست که زنگ کوچه کرمچند را به صدا درآورد اما در ماند که وقت کسی کوچه را باز کند چی بگوید که برای چی آمده است. ساعتها چند خانه پایین تر منتظر می نشست تا خدا لطف در حقش بکند و سیتا را ببیند. آرزویی که هرگز برآورده نشد. سکوت عجیب در حویلی کرمچند حاکم بود و حتی برگهای یک درخت سیب که از دیوار خانهش به کوچه سر برآورده بود تکان نمی خوردند. دلش گواهی بد می داد. احساس خوب نداشت. چوتی موهای درازش که تا کمر افتاده بود، لبهای گلابی رنگش، چشمهای گرد و ابروان درشتش به یادش می آمد. دلش می خواست گنجشک شود و پر بزند وسط حویلی و کنار پنجره خانه کرمچند و سیتایش را ببیند که کجاست و در چه حال است. 3 هفته دیگر هم گذشت اما خبری از دختر کرمچند نشد. هایدر روزها از بام تا شام مسیر خانه سیتا تا درمسال را چندین بار گز و پل می کرد. می خواست نقش قدم های سیتا را در آن مسیر بیابد. اما هیچ چیز جز تنهایی و یأس نمی یافت. یادش آمد که یک روز سیتا به او گفته بود که سخت دوستش دارد و در اعضای آن حاضر است همه چیز حتی دین و مذهبش را رها کند و نزد او بیاید. با یادآوری این خاطره در ذهنش دلش آتش گرفت آه کشید و چشمانش نم زد. فردا پیش از طلوع آفتاب طبق معمول به آرزوی دیدن سیتا از کوچه میگذشت که دید جمعیت زیاده از مردمان سک و هندو دم دروازه کرمچند جمع شدند. خودش را نزدیک جمعیت رساند و دید که کرمچند اشک می‌ریزد و چیزی به زبان می‌گوید که او نمی‌داند. خودش را نزد دکاندار محله که در همان کوچه و درست روبروی خانه کرمچند دکان داشت رساند و ماجرا را پرسید. دکاندار گفت که دختر لالا کرمچند که سیتا نام داشت سرطان داشت و مرد. دنیا بر سر حیدر چرخ خورد، دست و پاهایش سستی کرد، توازنش را از دست داد و روی زمین نشست. دکاندار با ناباوری به سویش دید و یک پیاله آب به او داد. سیتا را ساعت بعد به محله هندو سوزان بردند و در دادند و پس آنها خاکسترش را به هندوستان بردند و در آب گنگا انداختند. حیدر پس از مرگ سیتا هر روز شکسته‌تر و پیرتر می شد. دندانهایش یکی پی دیگر لق شده و می افتادند و هر روز جوانیش به حراج می رفت. بعدها روبروی درمسال کارت پروان دکان عطاری باز کرده بود و در میان بوی انبر و زیره و مساله با یاد سیتا میزیست و دو چشمش میخکوب به سوی دروازه درمسال بود. یک روز که بر حسب تصادف از مقابل دکانش میگذشتم دیدم به آهنگ غمگین گوش داده که از تایپ رنگ رو رفته بلند میشد. هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند، بیگانه اگر میشکند باکی نیست، از دوست بپرسید که چرا می شکند.
داستانی بود با عنوان حیدر و سیتا از نوشته های جاوید فرهاد، یکی از شاعران و نویسنده های معاصر افغانستان. ارکستر بانوان افغان زهره زیر چتر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در پرتغال فعالیت می کند پس از حدود 2 سال برگزاری کنسرت هایش را از سر گرفته. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که ارکستر زهره جمعه شب کنسرت بزرگی را در فرانسه اجرا کرد و قرار است در چند کشور دیگر نیز کنسرت هایی داشته باشد. بیشتر در این گزارش.
پس از آغاز کنسرت های ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، ارکستر بانوان این انستیتوت زیر نام زهره هم کنسرت هایش را در اروپا آغاز کرد. نخستین اجرای ارکستر بانوان زهره که پس از 2 سال به تاریخ 13 اکتبر در تئاتر کینتوی شهر بایون فرانسه برگزار شد. رهبری ارکستر زهره را در این کنسرت سیماس موزیسین پرتغالی بر عهده داشت. دکتر احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر رادیو آزادی گفت اکنون ارکستر زهره با 25 نوازنده تازه که همه دختران جوان هستند با رهبری یک موزیسین پرتغالی دوباره به فعالیت آغاز کرده است. او درباره نخستین کنسرت این ارکستر پس از حاکمیت دوباره طالبان گفت
این اجرا با استقبال بسیار گرم و خوب مردم فرانسه همراه بود. تماشاچی ها همه برای مدت دراز به پا ایستادن و به افتخار و به استقبال دخترای افغانستان کف می زدن و معمولا در موسیقی اگه اصطلاح وجود داره آنکور یا پارچه نهایی پارچه ختم که دیشب باز یک کنسرت مکمل شد. ارکستر زهره دو پارچه دیگر به صورت تکراری در استیج اجرا کردن با جواب استقبال گرم مردم.
آقای سرمست میگوید که این بار با پیام دادخواهی حقوق زنان و دختران در افغانستان و دادخواهی برای حقوق هنرمندان و موسیقی افغانستان که توسط طالبان نقض شده است فعالیتشان را آغاز کردند. قرار است که ارکستر بانوان زهره در کشور اسپانیا نیز اجرا داشته باشند. فریده احمدی یکی از اعضای ارکستر بانوان زهره که در این تیم ویلون مینوازد درباره کنسرت جمعه شبشان به رادیو آزادی گفت:
ما همگی خیلی هیجان زده بودیم و همگی خیلی خوشحال بودند که بعد از 2 سال دوباره توانستن یک کنسرت بزرگ اجرا کنند. ما صدای زنان افغانستان هستیم.
زهره یکی دیگر از دخترانی که چارپیت می نوازد از استقبال تماشاچی های کنسرت می گوید:
استقبال مردم گرم بود و بسیار خوب بود. برنامه ما برای آینده است که بتانیم دوباره کنسرت های بیشتری داشته باشیم و بتانیم موفقیت های ارکستر زهره رو بیشتر به مردم نشان بدیم و بتانیم صدای زن افغان، مردم افغانستان، موسیقی افغانستان باشیم.
ارکستر بانوان زهره که متشکل از دختران جوان است در سال 2015 و در چارچوب انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ایجاد شد که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اجراهای زیادی در برنامه‌های داخلی و خارجی داشتند. یکی از اجراهای این ارکستر در سال 1398 در شهر لندن بود که با استقبال زیاد مواجه شد، اما با حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جمله اعضای ارکستر زهره به پرتغال منتقل شدند. پیش از این ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کنسرت‌های را در سال 2022 در کشورهای اروپایی آغاز کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می‌داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، پخش موسیقی در رسانه‌ها و موتورهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
گزارشی بود از آغاز کنسرت‌های ارکستر موسیقی بانوان افغان زهره زیر چتر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان، برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک جمع‌آوری می‌کند. او روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این سو به همکاری شماری از رسانه‌های افغانستان و شخصیت‌های فرهنگی کمپاینی را زیر نام هرات غمگین است اما تنها نیست آغاز کرده است. آقای دریا میگوید که حالا شماری از هنرمندان دیگر مثل آریانا سعید، داوود سرخوش و صدرالدین هنرمند سرشناس تاجیکستان او را در این کمپاین همراهی میکنند. بیشتر در این گزارش.
این وطن به ما وطن کی می شود؟
فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان، برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک جمع‌آوری می‌کند. آقای دریا می‌گوید که حالا شماری از هنرمندان دیگر مثل آریانا سعید، داوود سرخوش و صدرالدین هنرمند سرشناس تاجیکستان او را در این کمپاین همراهی می‌کنند. او گفت که پول‌های جمع‌آوری شده از طریق این کمپاین تا به حال به بیش از $50,000 رسیده است. فرهاد دریا افزود که هدف این کمپاین کمک به زلزله زده های ایراد و در کنار آن دعوت افغانان به وحدت و همبستگی است.
هدف اول جمع‌آوری کمک به زلزله زده های هرات است، اما هدف دوم ایجاد همدلی و همبستگی میان مردم افغانستان است که به نظر من تا این بزرگی میکنه، چون نیاز بزرگتر افغانستان است و چهره های سرشناس و معتبر دیگر و نهادهای بیشتر و بیشتر با ما یک جای میشن.
اما وای نگفت که این کمپاین تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. در ادامه کمپاین جمع‌آوری کمک با آسیب دیدگان زلزله هرات، داوود سرخوش و فرهاد دریا به روز شنبه در شهر اوکلند نیوزیلند کنسرت اجرا میکنند. یک منبع در کمپاین فرهاد دریا میگوید که وای یک بخش از پولهای جمع‌آوری شده این کنسرت را به کمپاین کمک خواهد کرد. داوود سرخوش در ویدیویی که از طریق صفحه فیسبوکش در مورد این کنسرت نشر کرده، بعض زلزله زدگان هرات گفته است که آنها تنها نیستند و هرچند که به مسافه کوها و دریاها از آنها دور است، اما دلشان یکی است. شاپیرای نغمه، هنرمند شناخته شده افغان، پیش از این در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی در کنار ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله هرات، خواستار کمک‌های عاجل به آنان شده بود. شاپیرای نغمه گفت:
من از تمام هموطنان خود اینا میخواهم که کمک‌هایشان را با زلزله زدگان ولایت هرات جاری داشته و اونها دستگیری کنند و همچنان از مؤسسات مدد رسان بین‌المللی نیز این را میخواهم.
زلزله زدگان ولایت هرات در چند روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان به کمک‌های عاجل به ویژه سرپناه نیاز دارند. آنان میگویند که خانه‌هایشان را از دست دادند و سپری کردن زمستان سخت را که در راه است بدون سرپناه دشوار خواهد کرد.
شنیدید که فرهاد دریا هنرمند مشهور افغانستان برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک جمع‌آوری می کند. او گفته که به همکاری شماری از رسانه‌های افغانستان و شخصیت‌های فرهنگی کمپاینی را زیر نام هرات غمگین است اما تنها نیست آغاز کرده است. در این شماره دو جالب از رسانه‌ها داریم. اولی منطق فرزندان لقمان حکیم از صفحه بانو حلیمه صدف و دومی چرا زرافه فرزندش را لگت میزند از صفحه بانو مریم خموش. نخست منطق فرزندان لقمان. حکایت است که لقمان حکیم را 4 پسر بود که در هوش و فراست سرآمد و روزگار خود بودند. روزی ولدان لقمان از راهی می گذشتند که شخصی با عجله به آنها نزدیک و سراغ گمشده خیش را از آنها گرفت. برادر بزرگتر گفت که آیا گمشده شما زن بود؟ آن مرد گفت بله. برادر دومی گفت آیا او کنیز بود؟ آن مرد گفت بله. سیومی پرسید آیا او باردار بود یعنی حامله بود؟ آن مرد پاسخش بله بود. چهارمی گفت آیا او فرار کرده بود؟ مرد گفت بدون شک. و آن مرد وقتی از نشانه ها یقین حاصل کرد گفت گم شده من همان است که شما گفتید، حال آن را به من تسلیم کنید. 4 برادر گفتند ما او را ندیده ایم و بعد از گفت شنود زیاد آن مرد از 4 برادر به قاضی شهر شکایت کرد. قاضی گفت شما پسران لقمانید و باید با شاکی از در صلح و سلم پیش آیید و گمشده های او را به او برگردانید. پسران گفتند ما او را ندیده ایم. قاضی گفت اگر ندیده اید چطور این همه در مورد او می دانید؟ پسر بزرگ گفت چون فاصله گام هایش که بر زمین به جا مانده بود خیلی کوتاه بود، من فهمیدم که زن است. برادر دوم گفت چون پا برهنه بود، من فهمیدم که کنیز است. برادر سوم گفت او بعد از مسافتی به زمین نشسته و رفع خستگی کرده بود و در وقت برخاستن از دستهایش کمک گرفته بود، من فهمیدم که باردار یا حامله است. و برادر چهارم گفت که در طول راه گاهی ایستاده و به پشت سرش نگاه کرده بود، من فهمیدم که او فرار کرده. روی این دلایل ما نشانه ها را برشمردیم وگرنه ما خود او را ندیده ایم. قاضی از فراست و هوش این 4 کس شگفت زده شد و شکایت شاکی را باطل دانست. جالب دوم، چرا زرافه فرزندش را لگت می زند؟ زرافه فرزند خود را به دنیا آورده و مثل برج بالای سرش ایستاده است. وقتی فرزند زرافه متولد می شود روی خاک است و مادر چه کار باید کند؟ خیلی بلند است. حدس بزنید چه کار می کند؟ یک لگت محکم به بچه می زند. بچه نمی داند که تازه به دنیا آمده، فکر می کند کیست که این طور محکم به او لگت می زند. بچه زرافه تا درد را احساس کند مادر لگت دوم را می زند. بچه اگر کاری نکند لگت سوم را هم می خورد. بچه زرافه شروع می کند به بلند شدن و روی پایش ایستادن. در همین حین کودک تلاش می کند روی پایش بیستد، مادر لگت دیگری هم می زند. بچه می افتد و این بار بلند شده و شروع به دویدن می کند و بعد مادر می رود و بچه را به آغوش می کشد و می بوسد. می دانید چرا زرافه این کار را می کند؟ چون گوشت بچه زرافه بسیار تازه و نرم است، لذا طعمه خوبی است برای شیرهای دیگر و درندگان. زرافه مادر نمی تواند بچه را آنجا رها کند و برود. برایش غذا تهیه کند، لذا یک لگت میزند تا او را بلند کرده و مجبور به بلند شدن کند. لگت دوم را به خاطری میزند که به خاطرش بیاورد دوباره بلند شود. زندگی مثل زرافه مادر است، گاهی لگت های محکمی میزند، شکست میخوریم، دوباره باید بلند شویم. همیشه یادمان باشد فقط زندگی نکنیم، بلکه سعی کنیم در زندگی رشد کنیم و بزرگ شویم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این روزها که تحصیل برای دختران در افغانستان با چالش های روبرو است و به خصوص دختران و زنان در عدم توجه حکومت سرپرست طالبان از حقوق اساسی خود محرومند و تا هنوز مکاتب صنوف بالا برای دختران مسدود است، و اما در دهه‌های گذشته وضعیت برعکس آن بود و زنان و دختران تا حدودی با استفاده از آزادی بیان در فضای دموکراتیک می توانستند برای کسب آزادی در حیات خود به مبارزه بپردازند، که حق تحصیل برای زنان یکی از آنها و مرجعی به نام دمیرمون و طولنه و پس آنها وزارت امور زنان از آن دست آوردها بود که در پهلوی مردان زنان نیز به درجات تحصیل عالی دسترسی داشتند. اما در اعاده این آزادی چه کسانی سهیم بودند؟ تا زنان به مقامات بلند دولتی تا سرحد وزارتها نائل آیند. میدانید اولین وزیر زن در افغانستان که بود؟ همکارم به معرفی اولین زن وزیر در تاریخ کشور را با استفاده از یاد نوشته دکتر ناصر اوریا به شما می شناساند که با هم گوش می دهیم.
بانو کبرا نورزایی، دختر مرحوم بسم الله خان، در سال 1932 میلادی در یک خانواده منور و روشنفکر در گذر باغبان کوچه شهر کابل دیده به جهان گشود. کبرا نورزایی نخستین وزیر زن در تاریخ افغانستان بود که به حیث وزیر صحت عامه خدمات قابل قدر را برای افغانستان انجام داده است. کبرا نورزایی بعد از ختم تعلیمات در لیسه ملاله تحصیلات عالی خیش را در فاکولته ساینس تکمیل و در سال 1951 میلادی از این فاکولته به درجه ممتاز فارغ شد و نخست به عنوان معاون مکتب ملاله و بعدها به حیث اولین مدیر افغان مکتب ملاله مقرر گردید. قبل از آن مدیریت مکتب ملاله به عهده معلمین فرانسوی بود. وی با سعی و تلاش زیاد کیفیت تعلیمات مکتب ملاله را در مدت کم به درجه بلند رسانیده و در غنامندی کتابخانه مکتب و تجهیز لابراتوار مکتب و تشویق متعلمین سعی و تلاش زیاد نمود. برای ارتقای سطح دانش معلمان سیمینارهای لازم را برای آنها دایر و استادان را مورد تشویق و تقدیر قرار میداد. وی با استعداد و پشتکارش خدمات عظیمی را مخصوصا در بخش تعلیم و تربیت زنان افغانستان انجام داد. کبرا نورزایی شخص کاردان، جدی و دارای دیسپلین آهنین بود. وی در سال 1958 میلادی غرض کسب تحصیلات عالی عازم پوهنتون سوربن فرانسه در پاریس شد و بعد از اتمام تحصیلات و عودت به وطن در سال 1962 به حیث رئیس فاکولته تدبیر منزل در پوهنتون کابل مقرر شد. در سال 1957 میلادی به هدف انکشاف بیشتر نهضت زنان، گسترش اشتراک زنان در امور هم اجتماعی و میهنی و تقویه سالم موقف زن در جامعه افغانی، ریاست مستقل دارای اساسنامه به نام د میرمن و تولن ارزه وجود نمود. در سالهای اول دهه 1970 برای تجلیل از مقام والای زن فیصله صورت گرفت تا همساله از روز 14 جون به حیث روز مادر تجلیل شود و از بین مادران به اساس کارکردها و خدمات مادران و خصوص مادرانی که در تربیه و تحصیل فرزندان بذل مساعی نموده اند من حیث مادر سال انتخاب و تقدیر شوند. د میرمن و تولنه تحت سرپرستی کبرا نورزایی و بعداً توسط میرمن صالحه فاروق اعتمادی انکشاف بیشتر نمود. کبرا نورزایی در تأسیس و گسترش کورس‌های سوادآموزی برای خانم‌ها، ایجاد و توسعه کودکستان‌ها در کابل و ولایات کشور و توسعه شعبه صنعتی و دستدوزی برای زنان رول عمده و مهم را بازی نمود و به مکتب مسلکی د میرمن و تولنه توجه خاص مبذول داشت. کبرا نورزایی در سال 1977 میلادی وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل و در ضمن به حیث عضو انتصابی لوی جرگه 1977 در تصویب قانون اساسی جدید رول داشت. کبرا نورزایی اولین زن در تاریخ افغانستان است که نخست در کابینه صدر اعظم محمد هاشم میوندوال از سال 1965 تا 1967 و همچنان در کابینه اول مرحوم نور احمد اعتمادی صدر اعظم افغانستان از سال 1967 تا 1969 مسئولیت پست وزارت صحت عامه را بر عهده داشت. یکی از وظایف حکومت وقت تدوین مسوده قانون اساسی جدید بود که با توظیف یک کمیته 7 نفری کار تصویب قانون اساسی به تاریخ 28 مارچ 1963 آغاز به کار کرد و در اوایل سال 1964 میلادی مسوده جهت غور و تدقیق با یک کمیسیون مشورتی که شامل 23 عضو بود سپرده شد. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان دو خانم تحصیل یافته پر افتخار و پیشاهنگ نهضت نسوان کبرا نورزایی و میرمن معصومه اسمتی وردک عضویت این کمیسیون را حاصل نمودند. کبرا نورزایی از سال 1965 الا 1969 میلادی به حیث وزیر صحت عامه افغانستان ایفای وظیفه نمود و از جمله کارهای مهم در زمان تصدی وزارتش ایجاد شفاخانه ها و کلینیک ها در افغانستان، تأسیس انجمن راهنمای خانواده در مرکز و ولایات و تصویب قانون ادویه جرنیک بود. در دوره ریاست جمهوری سردار محمد داود خان در سال 1973 بار دیگر به عنوان رئیس د میرمن و تولنه برگزیده شد. کبرا نورزایی خانم جدی، نکسیرت و خوشبرخورد بود و این نویسنده، ادیب و خوشنویس نیز بود. در نطق و بیان صاحب فصاحت کلام بود و به علم و عالم احترام زیاد داشت و از دانشمندان تقدیر میکرد. کبرا نورزایی دارای قریحه شیری بوده و اشعار نیز سروده است و ازدواج نکرده بود و عمر گرانبهای خیش را وقف خدمت به مردم و میهن نموده بود. بعد از تجاوز اتحاد شوروی وقت، علی‌رغم شرایط نامناسب و مشکلات موجود، کبرا نورزایی افغانستان را ترک نکرد و با مادر و خواهر کوچکش تا آخرین روزهای عمر در کابل ماند. کبرا نورزایی به تاریخ 3 جنوری سال 1986 میلادی به سن 54 سالگی در منزل شخصیش واقع در کارتیسی کابل چشم از جهان بست و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. روحش شاد بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مطلب معلوماتی بود در مورد اولین وزیر زن در افغانستان. احمد حنای، شاعر جوان و با استعداد، در این هفته قطعه شعری سروده های خود را به صدای خودش دکلمه نموده به مجله آزادی فرستاده. هنایش شاعر دردمند با احساس عالی در سرودن اشعار میهنی و عاشقانه است و جایگاه ویژه خود را به خصوص در بین شاعران جوان معاصر حفظ نموده. چند مجموعه شعری و یکی پی دیگر به نشر رسیده. به این دکلمه زیبای او به صدای خودش گوش میدیم.
می
باز آمدم که گریه کنم از برای تو، باز آمدم که گریه کنم از برای تو، از دردهای کهنه و این زخمهای تو. زخم دو ساله را که به حجم دو قرن درد پیچیده در تلاطم موج صدای تو. اندوه سرزمین بلا دیده نقش بست در تابلوی خسته این انزوای تو. سیل سیاه مشرق و مغرب چه خشمگین ویرانه کرده مأمن و سقف و سرای تو. کاذبتر از سراب حقوق بشر که دید، کاذبتر از سراب حقوق بشر که دید، گوش دل کجاست برای نوای تو. چشم و نگاه مست جهان بر تو بسته است، چشم و نگاه مست جهان بر تو بسته است، تا بنگرد زلاله تلخی نمای تو. پیوند اسم هیچ تو با ناخلف چه داد، دستی به آستین تو در جفای تو. میریزد از زبانه آتشگران قرن، میریزد از زبانه آتشگران قرن این اشک سرخ حلقه تاریخ پای تو. خطای با تکلف وارونه از چی هست؟ فرقی میان گاد جهان و خدای تو.
پارچه شعری بود از احمد حنایش، یکی از شاعران جوان افغانستان، به صدای خودش. در مطلب چندین قسمی که در چهار شماره قبل به نشر رساندیم تا حدودی به تعریف داستان، داستان کوتاه، رمان و تمایز رمان با داستان کوتاه و انواع مختلف داستان پرداختیم. در انواع داستان، داستان اجتماعی، داستان فلسفی، داستان عاشقانه، داستان جنگی و حماسی، داستان روانشناسانه، عنوان داستان، طرح داستان و ده‌ها موضوعات مربوط به داستان را شرح نمودیم. اما یک شنونده ما عبدالحی ودان که بنابر نوشتهشان مؤصل در یکی از یونیورسیتی های شهر تورنتوی کانادا هستند، با ابراز خرسندی از این مطلب در مورد داستان مسئله خیلی همه جانبه ای را طرح نموده، این تعریف ها از انواع داستان را ناکافی دانسته و نوشتن. نزد من که سخت علاقمند خواندن داستان های کوتاه و رمان هستم، هنوز هم تمایز بین داستان کوتاه و رمان لاینحل است و از این تعریف مختصر شما هم نتوانستم خود را قانع سازم. اگر ممکن باشد با تفصیل بیشتر بر تمایز این دو ژانر مشابه بپردازید و هم در ضمن قصه ها و داستان های کوتاه برای اطفال را آغاز کنید تا نوجوانان ما هم با دلگرمی به آن گوش دهند که این کار در سایر کشورها رایج است، تا حدودی که برای اطفال در سنین مختلف داستان‌های مختلف وجود دارد. دوست گرامی عبدالحی ودان که از نوشتهشان چنین استنباط می شود که سخت علاقمند داستان و شنونده مجله آزادی هستند. دوست ما اگر برنامه مجله آزادی را پی هم تعقیب نموده باشند، ما در نشر داستان برای اطفال کوتاه نیامده ایم. به خصوص ده‌ها داستان از سلسله داستان‌های از گروه ادبی شعر و داستان کودک از نویسنده‌های جوان را با ویراستاری شفیق دیباج خیلی زیاد به نشر رساندیم. به ویژه مانند آرش ورزشکار می شود، چرا به قگک ترسید، دیو پری و ده های دیگر را به نشر رسانده ایم. و اما بیاییم به خواست دوست ما. ما سعی می کنیم با در نظر داشت توقعات ایشان در این شماره بیشتر تمرکز خود را به تمایز داستان و رمان معطوف کنیم. در شمارگان آینده نمونه های از داستان و قصه سنین مختلف را نیز با در نظر داشت فرصت برنامه تهیه خواهیم کرد. حال توجه کنید به تمایز کمی با تفصیل در مورد داستان و رمان. داستان کوتاه را می توان از نظر شخصیت ها، نوع بیان داستان و کوتاهی و بلندی آن مورد بررسی قرار داد. در رمان اغلب مجموعه زندگی شخصیتی تجسم می یابد و اشخاص یا شخص مهم داستان در طول زمانی که داستانان را در بر می گیرد پرورده می شود، ولی در داستان کوتاه چنین فرصتی وجود ندارد. در داستان کوتاه شخصیت قبلاً تکوین یافته است و پیش چشم خواننده منتظر در گیرودار کاری است که به اوج و لحظه حساس و بحرانی خود رسیده یا در جریان کاری است که قبلاً وقوع یافته اما به نتیجه نرسیده است. نویسنده در داستان کوتاه برشی میزند به زندگی قهرمان داستان و نقطه از آن را که باید به مرحله حساسی برسد انتخاب می کند، در حالی که در رمان قسمتی یا تمام دوره زندگی قهرمانان در پیش چشم خواننده است و چشم انداز وسیع تر و گسترده تری از زندگی شخصیت ها را نشان می دهد. داستان کوتاه مثل دریچه‌ای یا دریچه هایی است که بروی زندگی شخصیت یا شخصیت هایی برای مدت کوتاه باز می شود و به خواننده فقط امکان می دهد که از این دریچه ها به اتفاقاتی که در حال وقوع است نگاه کند. شخصیت در داستان کوتاه فقط خود را نشان می دهد و کمتر گسترش و تحول می یابد. ادگار آلن پو نویسنده آمریکایی می گوید داستان کوتاه قطعه تخیلی است که حادثه واحدی را خواه مادی باشد خواه معنوی مورد بحث قرار دهد. این قطعه تخیلی بدی باید بدرخشد، خواننده را به هیجان بیاورد یا در او اثر گذارد. باید از نقطه ظهور تا پایان داستان در خط صاف و همواری حرکت کند. داستان کوتاه باید کوتاه باشد، اما این کوتاهی حد مشخص ندارد. ادگار آلن پو در این مورد نیز گفته است داستان کوتاه روایتی است که بتوان آن را در یک نشست بین نیم ساعت تا دو ساعت خواند. همه جزئیات آن باید پیرامون یک موضوع باشد و یک اثر را القا کند، یک اثر واحد را. در داستان کوتاه تعداد شخصیت ها محدود است، فضای کافی برای تجزیه و تحلیل های مفصل و پرداختن به امور جزئی در تکامل شخصیت ها وجود ندارد و معمولا نمیتوان در آن تحول و تکامل دقیق اوضاع و احوال اجتماعی بر را بررسی کرد. حادثه اصلی به نحوی انتخاب می شود که هرچه بیشتر شخصیت قهرمان را تبیین کند و حوادث فرعی باید همه در جهت کمک به این وضع باشند. البته بسیاری از داستان‌های کوتاه خوب هم هست که در آن این قوانین رعایت نشده است. داستان کوتاه ممکن است خیلی کوتاه باشد و مثلا حدود 500 کلمه بیشتر نداشته باشد. داستان کوتاه در غرب چگونه است؟ در غرب داستان کوتاه به معنی امروزی در قرن 19 شکل گرفت و اولین کسی که به صورت جدی بدان پرداخت ادگار آلن پو بود. ادگار آلن پو علاوه بر نوشتن داستان‌های کوتاه از نظر تئوری هم مطالبی در مورد آن نوشته است و داستان کوتاه را به عنوان یک نوع ادبی مطرح کرده است. بزرگترین نویسندگان اروپایی و آمریکایی که در زمینه داستان کوتاه نام و آوازه پیدا کردند عبارتند از گوگل، گدو موپاسان، آنتون چخوف، کاترین منسفیلد، شروت اندرسن، او هنری، ارنست همینگوی، کنراد، کپلینک و سلنجر می باشند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.